فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نینا بهارمست هستم. عصر شما بخیر. امشب 11 مهر ماه برابر 3 اکتبر 2002 میلادی است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا قطعنامه جدیدی را تصویب کند که حمله نظامی به عراق را در صورت خودداری صدام حسین از خلأ سلاح جایز می‌داند. آقای بلر گفت قطعنامه جدید باید از صدام حسین بخواهد که به بازرسان تسلیحاتی اجازه دهد از کاخهای ریاست جمهوری هم بازدید کنند. اما فرانسه و روسیه از اعضای دائمی شورای امنیت با این موضوع که مسئله بازگشت بازرسان تسلیحاتی و حمله نظامی هر دو در یک قطعنامه گنجانده شود مخالفند و خواهان صدور دو قطعنامه هستند. در همین حال قرار است هانس پلیس رئیس هیئت بازرسان امشب درباره مذاکراتش با نمایندگان عراق به شورای امنیت گزارش دهد. دیروز مجلس نمایندگان آمریکا درباره استفاده از زور علیه عراق از رئیس جمهوری حمایت کرد و مجلس سنا هم امشب در این مورد بحث می‌کند. در بخش گزارش‌های جهانی ما تا 1 ساعت و نیم دیگر از آخرین اخبار و گزارش‌ها در این مورد خواهید شنید. در این بخش از برنامه ما که به مسائل ایران مربوط می‌شود، وزارت خارجه ایران خواهان تشکیل جلسه کمیته ویژه قدس سازمان کنفرانس اسلامی است تا پیامدهای امضای قانونی را توسط رئیس جمهوری آمریکا که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد بررسی کند. در همین حال کمال خرازی وزیر خارجه ایران به خاطر سیاست‌های وزارت خارجه در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر همچنان مورد انتقاد است. هیئت اتحادیه اروپا در سفری 2 روزه به تهران درباره مسائل حقوق بشر، وضعیت زنان و اقلیت‌های دینی گفتگو کرد. یکی از کمیسیون‌های وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد کرده است که این وزارتخانه نام 12 کشور را به عنوان کشورهای ناقض آزادی مذهبی معرفی کند. از جمله این کشورها ایران و عربستان سعودی است. احمد باطبی دانشجوی زندانی که اخیراً به مرخصی 1 ماه آمده بود و گفته می‌شد که احتمال دارد بار دیگر به زندان باز نگردد، امروز به زندان بازگشت. علاوه بر این گزارش‌های دیگر و گزارش‌هایی هم خواهیم داشت از مسائل دیگر ایران و همچنین معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را برای شما خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
درود شنونده ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه گفت صدور یک قطعنامه جدید و محکم در زمینه عراق پیش از بازگشت بازرسان تسلیحاتی ضروری است. همزمان روسیه و فرانسه مخالفت خود را با هر گونه قطعنامه‌ای که استفاده از زور را بر عراق تجویز کند ابراز داشتند. بلر گفت بازرسان تسلیحاتی باید از دسترسی بدون محدودیت به مکان‌های عراق برخوردار باشند.
unfettered, unobstructed access to Iraq's weapons of mass destruction programs. We need a strong new United Nations resolution and discussions of that.
اما وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است هر گونه ذکری از بکارگیری زور در قطعنامه پیشنهادی جدید سازمان ملل سازنده نخواهد بود. از سوی وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپن مخالفت کشورش را با یک قطعنامه جدید سازمان ملل که از بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق همراه با تهدید اقدام نظامی حمایت می‌کند تکرار کرده است. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس قرار است بعد از ظهر پنجشنبه شورای امنیت را در جریان توافقی قرار دهد که با بغداد برای بازگشت هیئت بازرسیش به عراق حاصل کرده است. سازمان بهداشت جهانی در گزارشی که روز پنجشنبه انتشار داده اعلام کرده است تقریبا در هر 40 ثانیه یک خودکشی و در هر دقیقه یک قتل در جهان صورت می گیرد و در هر 100 ثانیه یک تن در درگیری مسلحانه کشته می شود. سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل در گزارش خود برآورد کرده است که در سال 2000 میلادی 1,600,000 تن در جهان به طور خشونت‌آمیز جان باختند. گزارش سازمان بهداشت جهانی در زمینه خشونت اولین در نوع خود به شمار می رود که ظرف 3 سال تهیه شده است. نویسنده این گزارش اتین کرو گفت مسئله وسعت خشونت در سراسر جهان گذشته از کشور، منطقه یا مذهبی خواست تکاندهنده است. سازمان ملل میگوید علی‌رغم تلاشهایش برای صلح درگیری‌های جناحی در شرق و شمال افغانستان ادامه دارد. سخنگوی سازمان ملل مانوئل المداد سیلوا روز پنجشنبه گفت با وجود یک قرارداد صلح با احمد خان فرمانده اصلی در سمنگان که حاصل مذاکرات هیئت امنیتی سازمان ملل است، همچنان ناآرامی‌هایی در منطقه دره صوف در استان سمنگان وجود دارد. گزارش می‌شود درگیری در حوالی دره صوف در شمال افغانستان روز پنجشنبه ادامه یافته است. از سوی در شرق افغانستان رئیس امنیتی جلال آباد به رادیو آزادی گفت که طی درگیری که شامگاه چهارشنبه در ناحیه انگورباغ میان نیروهای دو فرمانده رقیب روی داده 2 تن مجروح شدند. به دنبال تصویب طرحی در ایالات متحده که از ادعای اسرائیل بر اورشلیم به عنوان پایتختش حمایت می‌کند، کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار برگزاری نشست کشورهای اسلامی شده است. خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است کمال خرازی روز پنجشنبه از کمیته القدس سازمان کنفرانس اسلامی خواست برای گفتگو درباره پیامدهای این قانون جدید آمریکا که پرزیدنت جورج واکر بوش روز دوشنبه آن را امضا کرد تشکیل جلسه دهد. کمال خرازی در جریان گفتگوهایش با وزیر خارجه مراکش در تهران این قانون را اهانتی آشکار به کشورهای مسلمان دانسته است. هیئت القدس که ریاست آن را ملک محمد ششم پادشاه مراکش عهده دارد، وظیفه دارد خصوصیات اسلامی اورشلیم را که مسلمانان آن را بیت المقدس می‌خوانند حفظ کند. و شهردار تهران وضعیت پایتخت ایران را در شرایط فوق بحران اعلام کرده و افزوده است خدمات قابل ارائه در بخش‌های نظیر آب، گاز، تلفن، فاضلاب، راه‌های عبوری و مواردی نظیر آن با مشکل مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسن ملک مدنی اظهار داشته است امروز نفس کشیدن روزانه یک کودک تهرانی برابر با کشیدن 4 نخ سیگار است. بنابراین گزارش شهردار تهران همچنین گفته است پرداخت عوارض نوسازی شهر تهران حدود 23 سال است که فراموش شده و افزوده است برقراری مجدد آن در دستور کار قرار گرفته است.
کمال خرازی وزیر خارجه ایران از کمیته قدس سازمان کنفرانس اسلامی خواسته است تا برای بحث درباره پیامدهای امضای قانونی توسط جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که به موجب آن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته می شود تشکیل جلسه دهد. رئیس جمهوری آمریکا می گوید علی‌رغم امضای این قانون قصد ندارد آن را اجرا کند. سیاوش اردلان گزارش می دهد.
خشمگینانه ترین واکنش بین کشورهای اسلامی به اقدام آمریکا در جهت شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی ایران ابراز شد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را فرا خواند تا در نشست کمیته القدس این سازمان گرد هم آیند تا پیامدهای اقدام آمریکا را بررسی کنند. کمیته القدس سازمان کنفرانس اسلامی کمیته است که با هدف حفظ ماهیت اسلامی بیت المقدس تشکیل شده است. بیت المقدس شهری است که نیمه شرقی عرب نشین آن در پی جنگ 1967 اسرائیل و اعراب و پیروزی اسرائیل توسط این کشور تصرف شد. موضع اسرائیل حفظ یک پارچگی بیت المقدس به عنوان پایتخت جدایی ناپذیر اسرائیل است. اما از سال 1967 تا کنون کشورهای دیگر جهان سفارتخانه های خود را در شهر تل‌آویو اسرائیل مستقر کردند، زیرا سازمان ملل هیچگاه الحاق بیت المقدس شرقی به خاک اسرائیل را به رسمیت نشناخته است. آنچه خشم طرفداران فلسطینیان از جمله ایران را برانگیخته، تصویب لایحه جدیدی در کنگره آمریکاست که خواهان انتقال دادن سفارت ایالات متحده به بیت المقدس شده است. هرچند جورج بوش رئیس جمهور آمریکا این لایحه را امضا کرد، اما گفته است که آن را اجرا نمی کند، زیرا چنین کاری را، یعنی انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را، سیاست رسمی ایالات متحده نمی داند. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده است به رغم امضای لایحه کنگره، سیاست رسمی واشنگتن حل شدن مسئله بیت المقدس توسط خود اسرائیل و فلسطینیان است. با این حال نفس امضای لایحه جانبدارانه کنگره آمریکا از اسرائیل توسط جورج بوش واکنش خشمالود کشورهای اسلامی و عربی را به دنبال داشته است. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان تصویب این لایحه را فاجعه آمیز خواند. کشورهای اسلامی دیگر مثل مصر، عربستان سعودی، سوریه و اردن نیز به مخالفت برخاستند. اما فراخوان کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی واکنش ایران را برجسته‌تر از دیگران ساخته است. جمهوری اسلامی ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و با هر حرکتی که به اسرائیل و مواضع آن رسمیت ببخشد مخالفت می‌کند.
هیئتی از اتحادیه اروپا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته در تهران درباره حقوق بشر با مقامات ایران گفتگو کرد. به گفته محمد دادفر و ابراهیم امینی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، هدف سفر این هیئت تهیه گزارشی برای کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا بود. آقای امینی گفته است این هیئت در مورد وضعیت زنان و اقلیت‌های دینی در ایران حساس است و معتقد است حقوق آنها رعایت نمی‌شود. خبرگزاری فرانسه گزارشی دارد درباره دیدار این هیئت از تهران.
یورگن رایمر سفیر دانمارک در تهران در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه هدف از دیدار دو روزه هیئت ترک‌های اتحادیه اروپا از تهران را فراهم کردن زمینه برای گفتگو بر سر مسائل حقوق بشر اعلام کرده و گفته است که هیئت اتحادیه اروپا در جریان سفر خود به ایران مذاکرات باز و سازنده‌ای داشت. سفیر دانمارک، کشوری که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به خبرگزاری فرانسه گفته است که هر دو طرف بسیار سازنده فعالیت کردند. وی گفته است که در جریان مذاکرات چارچوب برای گفتگوهای آینده بر سر حقوق بشر تعیین شد، اما در مورد محتوای گفتگوها صحبتی نشد. به گفته سفیر دانمارک، مسائل حساس باید بعداً مورد بحث قرار گیرد. یورگن رایمر سفیر دانمارک در تهران به خبرگزاری فرانسه همچنین گفته است ما ترجیح می‌دهیم که گفتگوها بر سر مسائل مربوط به حقوق بشر با مذاکرات درباره توافقنامه تجاری همزمان و به طور موازی پیش رود. به گفته وی آغاز این گفتگوها اکنون به دو طرف بستگی دارد و از طرف اتحادیه اروپا همه چیز به سرعت پیش می‌رود. سفیر دانمارک افزوده است که اعضای هیئت ترک‌های اتحادیه اروپا نتایج دیدار خود از ایران را در نشست اتحادیه اروپا در روز 9 اکتبر مطرح خواهند کرد. یورگن رایمرز در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری فرانسه افزوده است که اتحادیه اروپا خواستار عادی‌سازی کامل روابط با ایران است، زیرا ایران یکی از کشورهای مهم منطقه به شمار می‌رود و اتحادیه اروپا در اینجا دارای منافع سیاسی و اقتصادی است. یک دیپلمات اروپایی دیگر مقیم تهران هم که نخواست از نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که واشنگتن برخی از پایتخت‌های اروپایی را تحت فشار قرار داده بود تا مانع تماس‌های اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران شود. به گفته وی موانع دیگری نیز در این روابط وجود دارد، از جمله اعدام 5 نفر در ملاء عام در تهران به جرم تجاوز جنسی که برای مذاکرات میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی مفید نبود. یک دیپلمات دیگر اروپایی هم گفته است که مذاکرات با ایران درباره عدم تولید سلاح‌های کشتار جمعی به خوبی پیش نمی‌رود. در مورد مسائل حقوق بشر هم مذاکرات خوبی نبوده است، اما به گفته وی گفتگو باید برقرار شود. سفر 2 روزه هیئت ترویکای اتحادیه اروپا از ایران به دنبال دور اول مذاکرات فراگیر در روز 10 سپتامبر میان مقامات اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. اتحادیه اروپا برای گسترش روابط خود با ایران خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل توسط ایران، مبارزه با تروریسم و عدم تولید سلاح‌های کشتار جمعی از سوی ایران شده است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما یکی از کمیسیون‌های وزارت خارجه آمریکا که کارش تهیه گزارش‌هایی در مورد آزادی مذهبی در سطح بین‌المللی است، به وزارت خارجه این کشور پیشنهاد کرده است که 12 کشور را به عنوان کشورهایی که آزادی مذهبی را نقض می‌کنند معرفی کند. نام ایران و عربستان سعودی هم از جمله این کشورهاست. جزئیات از جمشید زند.
کره شمالی، ایران، عراق، پاکستان، چین، عربستان سعودی و ترکمنستان از جمله 12 کشوری هستند که در گزارش کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب از آنها به عنوان کشورهایی یاد شده که عدم احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی در این کشورها به حد نگران کننده‌ای رسیده است. این کمیسیون پیشنهاد کرده است برخی از این کشورها که به طور جدی حق آزادی مذهب را نادیده می‌گیرند، مورد تحریم‌های سیاسی و اقتصادی دولت آمریکا قرار گیرند. رئیس جمهور آمریکا با استناد به قانون آزادی مذاهب که در سال 1998 تصویب شد، میتواند این گونه کشورها را مورد تحریم دیپلماتیک و یا اقتصادی قرار دهد. خانم فلیسگر، رئیس کمیسیون، پس از ارسال گزارش خود به کالین پاول، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: امیدوار است اقداماتی جدی در مورد برخی از این کشورها به عمل آید. وزارت امور خارجه آمریکا در سال‌های 1999 و 2000 چین، ایران، میانمار، عراق و سوریه را در لیست کشورهایی قرار داد که وضعیت نگران کننده‌ای در این زمینه دارند و در سال گذشته نیز نام کره شمالی را به این لیست افزود. اما تاکنون علارغم پیشنهاد کمیسیون از افزودن نام عربستان سعودی، ترکمنستان و لاوس به این لیست خودداری کرده است. در گزارش این کمیسیون برای نخستین بار خواسته شده است که پاکستان، هند و ویتنام نیز در این لیست قرار بگیرند. در این گزارش گفته می‌شود در سال گذشته دولت چین فشارهای خود بر پیروان کلیسای کاتولیک روم، مسلمانان اویغور، بودایان تبت و گروه‌های مانند فالونگانگ را افزایش داده است. همچنین گفته می‌شود دولت هند نیز اعمال خشونت‌آمیز علیه اقلیت‌های مذهبی را نادیده گرفته است. در سال جاری تاکنون نزدیک به 1000 نفر از مسلمانان هند کشته و بیش از 100,000 نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند. در ویتنام نیز طبق گزارش نمایندگان این کمیسیون که در ماه مارس گذشته به این کشور سفر کرده بودند، عده‌ای از رهبران مذهبی یا زندانی شده‌اند و یا در خانه‌های خود تحت نظر قرار دارند. این کمیسیون همچنین دولت پاکستان را متهم به سهل‌انگاری در حمایت از اقلیت‌های مذهبی در مقابل گروه‌های خشونتگرا در این کشور کرده است.
لایحه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی هنوز یکی از موضوع‌های بحث‌انگیز سیاسی در ایران است. جعفر گلباز نماینده مجلس شورای اسلامی از قول محمد خاتمی رئیس جمهوری گفته است: من که رئیس جمهور شدم نیامدم رئیس قوه مجریه شوم. دیدم رئیس جمهور شخص دوم مملکت است و ناظر بر اجرایی کردن قانون اساسی است. به این دلیل ریاست جمهوری را پذیرفتم. درباره آخرین مباحث جاری در زمینه لایحه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
لایحه مسئولیت ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی و لایحه اصلاح قانون انتخابات 2 میدان تازه برای چالش اصلاح طلبان و محافظه‌کاران گشوده است. محمد رضا خاتمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، به روزنامه الرأی العام چاپ کویت گفته است در صورتی که لوایح پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس رد شود، اصلاح طلبان رفراندوم برگزار خواهند کرد. جعفر گلباز نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از قول محمد خاتمی رئیس جمهوری نقل کرده که اساساً وی به هدف دستیابی به دومین مقام کشور در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده تا بتواند بر تحقق قانون اساسی نظارت کند و به این دلیل رئیس جمهور نشده تا رئیس قوه مجریه باشد. آقای گلباز به نقل از ریاست جمهوری گفته است ریاست جمهوری فرادست قوای مقننه، مجریه و قضاییه است و رئیس جمهوری برای تقویت قانون اساسی و بالا بردن میزان مشارکت سیاسی مردم دو لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات را داده است. همچنین آقای گلباز از قول محمد خاتمی افزوده است امیدوارم با تصویب یا رد دو لایحه اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات رئیس جمهوری هیچ جناحی احساس شکست و پیروزی نکند و میدان برای نزاع و جنگ در زمان تصویب باز نشود. با این همه اگر تهدید به رفراندوم یا خروج از حکومت در صورت رد این لوایح در شورای نگهبان جدی باشد، اصلاح طلبان با این دو لایحه محافظه‌کاران را در موقعیت بسیار دشوار و پیچیده‌ای قرار می‌دهند. در محافل سیاسی ایران گفته می‌شود این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون انتخابات را رد کند، اما لایحه مسئولیت ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی را با تغییراتی بپذیرد. به نظر این ناظران شورای نگهبان اگر هر دو لایحه را رد کند، در واقع وارد یک جنگ تمام عیار نه تنها با اصلاح طلبان که با خود رئیس جمهوری شده است. اما اگر لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را بپذیرد، محافظه‌کاران می توانند با گفتگو و فشار از بالا مانع مداخله مستقیم و مکرر رئیس جمهوری در کار نهادهای دیگر شوند. این تحلیلگران می گویند احتمال پذیرش لایحه اصلاح قانون انتخابات بسیار ضعیف است، زیرا اگر شرایط ورود به مجلس آسان تر شود، محافظه‌کاران دیگر هیچ بختی در پارلمان ایران نخواهند داشت و مهار آن را از دست خواهند داد. با این همه رد یا پذیرش این دو لایحه به اوضاع و احوال آینده منطقه و همچنین توازن قوا در ماه‌های آینده نیز بستگی دارد. طی مراحل قانونی بررسی این لوایح خود ممکن است ماه‌ها به طول انجامد. به تازگی قرار است کمیسیون مشترکی که نمایندگان چند کمیسیون مجلس در آن حضور دارند، لایحه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی را بررسی کنند. اعضای این کمیسیون مشترک از میان نمایندگان عضو کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، قضایی و حقوقی و اصل 90 مجلس انتخاب شدند. همچنین موضع‌گیری‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح نیز بسیار کلیدی است و حتی از موضع‌گیری شورای نگهبان نیز بنیادی‌تر به شمار می‌آید، زیرا اگر این لوایح در شورای نگهبان رد شود، مجمع تشخیص مصلحت حق دارد که آنها را به رغم نظر شورای نگهبان تصویب کند.
بوسیدن یک فیلمساز جوان توسط یک زن هنرمند در شهر یزد هنگام اعطای جایزه به او سبب شده است تا دادگستری استان یزد دستور بازداشت این دو هنرمند را صادر کند. دادگستری یزد میگوید بوسیدن علی زمانی فیلمساز جوان توسط گوهر خیراندیش هنرمند سینما و تلویزیون خلاف عفت عمومی و قابل پیگرد است. فریدون زرنگار و ماجرای این بوسه پردردسر.
رئیس دادگستری استان یزد قرار بازداشت گوهر خیراندیش و علی زمانی را صادر کرد. قرار بازداشت این دو هنرمند و فیلمساز به خاطر اتهامی که انجام اعمال خلاف عفت عمومی ذکر شده است می باشد. اما از آنجا که این دو هنرمند استان یزد را ترک کرده بودند، مقامات دادگستری یزد مدیر کل حراست اداره ارشاد این شهر را به جرم معاونت در فرار متهمین بازداشت و روانه زندان کرد. ماجرا از آنجا شروع شد که روز جمعه گذشته در مراسم پایانی جشنواره فیلمسازان جوان در یزد، گوهر خیراندیش بازیگر سینما و تلویزیون کشور در حین اعطای جایزه به یک فیلمساز جوان وی را بوسید. این بوسه کافی بود تا روزنامه‌های هوادار محافظه‌کاران بنویسند در شهر دارالعباده یزد رعایت شئون اسلامی نمی‌شود. علی زمانی فیلمساز جوانی که بوسه بر پیشانیش درد سرساز شده است گفت خانم خیراندیش تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و با من مانند مادری که پسرش را می‌بوسد رفتار کردند. هرچند بعد از این ماجرا ما هر دو به روی صحنه رفتیم و از مردم عذرخواهی کردیم، اما متاسفانه عده‌ای به بهانه جریح دار شدن احساسات مردم خواستند برداشت‌های خاصی کنند و چند روز در استانی از تحصن و تجمع برای این موضوع برقرار کردند و حتی خواستار مجازات ما در ملأ عام شدند. روزنامه جمهوری اسلامی که ظاهراً به این گونه مسائل حساسیت بیشتری دارد، در شماره امروز خود نیز خبر از بوسیدن شهردار اردبیل از سوی یک دختر جوان در مراسم افتتاح پارک زرناس داد. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت این موضوع موجب اعتراض و نارضایتی مردم متدین اردبیل شده است و برخی نگران آن هستند دستهایی برای رواج چنین فرهنگهای غلط بین مردم محروم شهری که به حسینی و دارالارشاد معروف است در کار باشد. در هر حال به نظر می رسد واکنش تند قوه قضاییه به این بوسه برای بسیاری از محافظه‌کاران هم خلاف انتظار است. از محمد حسین جعفریان روزنامه‌نگار و بسیجی سابق می‌پرسم با توجه به مشکلات اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و فساد و فحشای رایج که خود مسئولین جمهوری اسلامی نیز بدان اذعان دارند، چرا بر سر یک بوسه آن هم نوع مادرانه آن این همه بگیر و ببند را افتاده است؟ محمد حسین جعفریان:
بعضی از رسانه‌های گروهی همونطور که با شما این بحث رو کار بردید، نسبت به بعضی از موضوعات حساسیت ویژه‌ای دارند که خب طبیعتاً به اونها بیشتر توجه میکنن و این در هر کشوری معموله که بعضی از روزنامه ها، بعضی از نشریات یا بعضی از کانال های خاص تلویزیونی نسبت به موضوعات حساسیت ویژه و چند برابری نسبت به بقیه مسائلی که در جامعه میگذره داره. الان همین موضوعی که شما ازش صحبت کردید در خیلی از روزنامه ها مثلا خبر شما منتشر نشد یا بهش توجهی نشد، از کنارش گذشتن، ولی برخی از نشریات هم بهش دامن زدن و خیلی با شدت و حدت و آبتاب فراوانی نوشتن. البته اصل ماجرا در حال چنین این که رفتار یک رفتار خلاف عرف معمول هست و کمتر در جامعه ایرانی ما شاهدش بودیم، طبیعیه که یک واکنش هایی رو ممکن بود در یک حد محدود برانگیزه، تا یک مقدارش طبیعیه. اما بحث این که به یک موضوع روز تبدیل میشه در حالی که امریکا داره به بغداد حمله میکنه، در حالی گوش ما اتفاقات بزرگ در حال رخ دادن در شرق افغانستان، در غرب عراق، بحث این که این موضوع یک رسانه باشه کار عاقلانه نیست و من هم باش موافق نیستم و تصورم نمی کنم یک موضوعی باشه که با این شدتی که در خارج از کشور در واقع فکر می کنم در ایران بهش پرداخته بود.
اما انگیزه اونهایی که به این مسئله به این وسعت دامن زدن چی هست؟
ببینید بعضی از اقشار و گروه ها و جناح ها در ایران هستن که بهانه هایی می خوان پیدا بکنن برای زدن حرف هاشون و موضوعاتی برای طرح خودشون. اینها از هر اتفاق ساده‌ای که در کشور رخ داده بهره میگیرن تا بتونن در واقع خودشون رو مطرح میکنن، از خودشون رو بزنن و از این کار مواضع خودشون رو به نوعی منتشر و منتقل کنن. این عده در این اعتقادن که این اتفاق در یزد بعضی از ذهنیتها، هنجارها، آرمانها و ارزشهای اونها لطمه زده و یک رفتار خلاف شرع و خلاف اخلاق معمول جامعه، چون خودشون رو پاسدار و برحال ملزم و معتقد به اخلاق و دفاع ازش میدونن، سعی کردن بهترین نحو این وظیفه رو انجام بدن. حالا اینکه چقدر لازم بوده در چنین موقعیت زمانی این کار رو بکنن و بیان اهم و فلاهم بکنن که توی موضوعات فعلی مملکت کدام رو انتخاب بکنن، در این زمینه ممکنه عده‌ای به اونها موافق باشن و عده‌ای به اونها مخالف باشن. عده‌ای فکر بکنن که این کار عقلانی نیست که اون وضعیت این خبر موضوع روز بشه و عده‌ای بگن که نه، به هر حال در هر موقعیت باید این مسئله پرداخته بشه.
گزارش فریدون زرنگار در مورد بوسه پردردسر.
I'm a پوشیدن مهتاب بخش غریان تماشا
بی آهنگ بوسه را میخوان. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
بخش دیگری از اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا صدور یک قطعنامه جدید و قاطع درباره عراق را پیش از بازگشت بازرسان تسلیحاتی ضروری خوانده است. همزمان روسیه و فرانسه با هر گونه قطعنامه‌ای که بکارگیری زور بر عراق را تجویز کند مخالفت کردند. تونی بلر دسترسی بدون محدودیت به مکانهای عراق را برای بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل امری بایسته دانسته است.
The world demands total, unfettered, unobstructed access to Iraq's weapons of mass destruction programs. We need a strong new United Nations resolution and discussions of that.
در همین حال وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است هر گونه ذکری از بکارگیری زور در قطعنامه پیشنهادی جدید سازمان ملل سازنده نخواهد بود. از سوی وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپن مخالفت پاریس را با یک قطعنامه جدید سازمان ملل که از بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق همراه با تهدید اقدام نظامی حمایت می‌کند تکرار کرده است. سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس قرار است بعد از ظهر پنجشنبه شورای امنیت را در جریان توافقی قرار دهد که با بغداد برای بازگشت هیئت بازرسیش به عراق حاصل کرده است. سازمان بهداشت جهانی هو در گزارشی که روز پنجشنبه انتشار داده اعلام کرده است تقریبا در هر 40 ثانیه یک خودکشی و در هر دقیقه یک قتل در جهان صورت می گیرد و در هر 100 ثانیه یک تن در درگیری مسلحانه کشته می شود. سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش خود برآورد کرده است که در سال 2000 میلادی 1,600,000 تن در جهان به طور خشونت‌آمیز جان باختند. گزارش سازمان بهداشت جهانی در زمینه خشونت اولین در نوع خود است که ظرف 3 سال تهیه شده است. نویسنده این گزارش اتین کروگ مسئله وسعت خشونت در سراسر جهان را گذشته از کشور، منطقه یا مذهبی خواست تکاندهنده خوانده است. سازمان ملل متحد میگوید علی‌رغم تلاشایش برای صلح، درگیری‌های جناحی در شرق و شمال افغانستان ادامه دارد. سخنگوی سازمان ملل مانوئل المیدا ده سیلوا روز پنجشنبه گفت با وجود یک قرارداد صلح با احمد خان فرمانده اصلی در سمنگان که حاصل مذاکرات هیئت امنیتی سازمان ملل است همچنان ناآرامی‌هایی در منطقه دره صوف در استان سمنگان وجود دارد. گزارش می‌شود درگیری در حوالی دره صوف در شمال افغانستان روز پنجشنبه ادامه یافته است. از سوی در شرق افغانستان رئیس امنیتی جلال آباد به رادیو آزادی گفت که طی درگیری که شامگاه چهارشنبه در ناحیه انگورباغ میان نیروهای دو فرمانده رقیب روی داده دو تن مجروح شدند. به دنبال تصویب طرحی در ایالات متحده که از ادعای اسرائیل بر اورشلیم به عنوان پایتختش حمایت می‌کند، کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار برگزاری نشست کشورهای اسلامی شده است. خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است کمال خرازی روز پنجشنبه از کمیته القدس سازمان کنفرانس اسلامی خواست برای گفتگو درباره پیامدهای این قانون جدید آمریکا که پرزیدنت جورج واکر بوش روز دوشنبه آن را امضا کرد تشکیل جلسه داد. کمال خرازی در جریان گفتگوهایش با وزیر خارجه مراکش در تهران این قانون را اهانتی آشکار به کشورهای مسلمان دانسته است. کمیته القدس که ریاست آن را ملک محمد ششم پادشاه مراکش عهده دارد، وظیفه دارد خصوصیات اسلامی اورشلیم را که مسلمانان آن را بیت المقدس می‌خوانند حفظ کند. و در چارچوب رقابت‌های ورزشی 14مین دوره بازی‌های آسیایی که در شهر بوسان کره جنوبی جریان دارد، روز پنجشنبه مسعود حاجی آخونزاده جودوکار ایرانی وزن 60 کیلوگرم با پیروزی بر حریف خود در پیکار پایانی اولین مدال طلای ایران را در این بازی‌ها به ارمغان آورد. همچنین محمود میران جودوکار ایرانی که پیشتر در وزن به اضافه 100 کیلوگرم به مدال نقره دست یافته بود، روز پنجشنبه در پیکارهای وزن آزاد همراه حریف چینی خود به یک مدال برنز نیز دست یافت. از سوی در پیکارهای کشتی فرنگی علیرضا غریبی فرنگیکار وزن 120 کیلوگرم ایران روز پنجشنبه مدال برنز این وزن را کسب کرد. در رشته وزنه‌برداری مردان نیز روز پنجشنبه مهدی پانزوان وزنه‌بردار ایرانی در دسته 69 کیلوگرم مدال برنز را به گردن آویخت. از سوی تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه در دومین دیدار خود با نتیجه 3-2 بر هند چیره شد و به مرحله نیمه پایانی رقابت‌های والیبال بازی‌های آسیایی راه یافت.
گزارش های ایران ادامه می دهیم. احمد باطبی دانشجوی زندانی شب گذشته پس از یک ماه مرخصی به زندان اوین بازگشت. احمد باطبی بعد از آن که عکسی از او چاپ شد که او را در جریان ناآرامی های دانشجوی 3 سال پیش در حالی که پیراهنی به خون آغشته در دست داشت نشان می داد به چهره شناخته شده تبدیل شد. این عکس بازتابی جهانی پیدا کرد اما موجب دستگیری احمد باطبی و به جریان افتادن پرونده‌ای شد که حتی او و خانواده‌اش از جزئیات آن بی اطلاعند. احمد باطبی امیدوار بود که مرخصی یک ماهش تمدید شود. پدر احمد باطبی درباره وضعیت پسرش به سوالات سیاوش اردلان پاسخ داده است.
آقای باطبی انتظار می‌رفت که مرخصی پسر شما احمد تمدید بشه این بار. چطور شد که تمدید نشد و دیشب شما مجبور شدین که برش گردونین زندان؟
نه قرار نه، اصلا مرخصی ما اصلا اطلاعی نداشتیم. خودش اومده بود بر اساس تقاضا هم نکرده بودیم به اون صورت. اینم فکر کنم دستور خود ریاست قوه قضاییه بود یک ما بهش مرخصی دادن.
اولین بار بود که مرخصی می اومد بعد از این 3 سال خورده زندان؟
نخه مرخصی 2 تا 12 ساعت اومد که با معمول می اومد، یه 5 روز پیار شد اومد، یه 1 ماه مالا اومد.
تفاوتی میکنه این مرخصی تو حالش بهتر میشه یا کم و بیشون چیز زندان عادت کرده شرایط زندانه؟
حالا به زندان که عادت کرده بود، مثلا دیروز هم خب داشت میره براش خیلی مشکل بود، بعد اینم به صورت از نظر روحی خیلی تو زندان بهش لطمه خورد. به خاطر اینکه یه جوان 22 ساله چند ماه زیر حکم اعدام باشه، چند بار بره زیر نمیدونم حتی پای اعدام هم بردنش، این بچه به صورت از نظر روحی خیلی بهش لطمه خورد. راهی رو انتخاب کرد و خودش هم خواست، به صورت پاش هم وایساده. یعنی نیست که بخواد جای کم بیاره یا مثلا برنویشون، نه، این از نظر روحی بخاطر اینکه دوباره برگشت و اونجا قرص زیاد مصرف میکرد و خب فشار زیاد بهش میامد اونجا.
الان اگه اشتباه نکنم 11 سال دیگه داره که از حبسشو بگذرونه، درسته؟
بله بله. اینا البته تا الان به ما حرف حقیقت به ما نگفتن، نه حکم به ما نشون دادن نه حکم به احمد نشون دادن. اینا روز اول یعنی 50 جور حرف زدن اینا. روز اول گفتن سند بیاریم بچه آزاد، یعنی یه هفته بعد. بعد از یه هفته یه دادگاه چند دقیقه تشکیل دادن و رخنه نه وکیلی بود نه خودشون، برای خودشون هر کاری می‌خواستن بکنن کردن. بعد برایش حکم اعدام زدن. ما رفتیم گفتیم برنامه چی، گفتن که نه این هیچ مسئله نیست، 10 سال زندانه، هیچ مهم نیست، خیلی عادی. گفتیم 10 سال، گفتن بله. این گذشت و بعد یه مدت متوجه شدیم که برایش اعدام زدن. بعد یه مدت بدونی که پرونده بره تجدید نظر، مستقیم رفته دیوان عالی کشور، از اونجا هم که آقای نشسته بود منتظر همچه حکمی بود، حکم رو تایید کرد و بلافاصله برگشت اومد اجرای احکام. بعد این بود رو فشار بسرد افکار عمومی و بسرد دانشجوها، این حکم به صلاح شده 15 سال، حکم شکست شد 15 سال. بازم چیزی به ما حکم چیزی نشون ندادن. رفتم دادگاه گفتم این حکمش چیه، گفتن نه این 15 سال زدیم 10 سالش تعلیق 5 سال تعزیریه. بعد این مدت باز گذشت، دوباره رفتیم گفتم آقای بچه چجوریه، خود با قاضی صحبت کردیم، گفتن نه همچی چیزی ما ندیم، اصلا به حکم 5 ساله این حکمش، 5 سال تعزیری زیاد مهم نیست، انشاءالله زودتر تموم میشه. الان هیچی مشخص نکردن این چند ساله، ولی اینجا که ظاهرا نشون میده 15 ساله. بارها و بارها تقاضای تجدید محاکمه عادی دادرسی کردیم که هیچ کدوم به ما جواب ندادن. الان هم تمام راه‌های قانونی برای ما بسته، هیچ امیدی هم نداریم این کی بیاد، کی مرخصی بیاد. علکی علکی میریم دنبال کارش و دست خالی هم برمیگردیم، اعصاب ما خودش برمیگردیم، این نتیجه هم نمیگیریم.
آقای باطلی، همه حرفایی که شما میزنید راجع به پسر خودتون صحبت میکنید و هر پدری مسلماً میفهمه که چقدر سخته این شرایط رو تحمل کردن برای شما، ولی در صورت پسر شما با اون عکسی که ازش گرفتن و اینا، برای خیلی ها خارج کشور، تو داخل کشور، فعالای سیاسی، دانشجوها، تبدیل شده نامش و اون عکس به یک مظهری از مقاومت و آزادی و این حرفا. میخواستم از خود شما شخصا بپرسم که آیا این برای شما اصلا تسلای خاطری هست، یا اینکه واقعا شما فقط براتون اولویت اینه که احمد آزاد بشه؟
من میخوام بچه آزاد بشه. این عکس حالا هزاری هم به صورت جاهای دیگه بازتابی داشته باشه، نمیدونم روی این عکس برداشتای دیگه بکنم، برای من احمد نمیشه. من در درجه اول احمد میخوام.
پدر احمد باطبی با سیاوش اردلان صحبت میکرد. تحماس به مظاهری، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، که برای شرکت در اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چند روزی است در واشنگتن است، با جیمز ولفنسون رئیس بانک جهانی گفتگو کرده است. در همین حال دولت آقای خاتمی لایحه عضویت ایران را در مؤسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه معروف به مؤسسه میگا که وابسته به بانک جهانی است به مجلس شورای اسلامی داده است. جمشید زن گزارشی دارد در این زمینه.
دولت محمد خاتمی با تقدیم لایحه عضویت ایران در مؤسسه تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه یا میگا به مجلس شورای اسلامی در صدد است سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران را که چندی پیش طرح نهایی آن از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد تشویق و ترغیب کند. مؤسسه میگا وابسته به بانک جهانی 156 عضو دارد و یکی از معتبرترین نهادهای مالی وابسته به بانک جهانی است. کشورهای عضو مؤسسه با خرید سهام به عضویت آن در می آیند و سهم ایران در صورتی که در این سازمان پذیرفته شود، بنا به گفته مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی، حداکثر 17,500,000 دلار خواهد بود که نزدیک به 2,000,000 دلار آن باید به صورت نقدی پرداخت شود. مؤسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه یا میگا سرمایه گذاری کشورها را در دیگر کشورهای عضو که از درجه خطرپذیری بالاتری برخوردار باشند از طرف بانک جهانی و تا سطح معینی تضمین می کند. تحماس به مظاهری، وزیر امور اقتصاد و دارایی، نیز در دیداری که روز گذشته با جیمز ولفنسون رئیس بانک جهانی داشت، اظهار امیدواری کرد که ایران بتواند به عضویت مؤسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه درآید. دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصاد در ایران، با اشاره به اهمیت عضویت ایران در میگا میگوید ایران تاکنون به عضویت 3 سازمان مالی وابسته به بانک جهانی درآمده و طبق قوانین بانک جهانی میتواند به مؤسسه تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه بپیوندد.
این یه مؤسسه هست که مثلا ما خارجی ها میخوان بیان سرمایه گذاری کنن در اقتصادمون. میگا در واقع سرمایه گذاری در اقتصاد ما رو تضمین میکنه، کاری که بانک مرکزی برای یه سری از شرکت های ایرانی میکنه که میخوان مثلا از خارج وام بگیرن. تا حالا عضو ستانهاد اول گروه بانک جهانی، یعنی بانک توسعه و ترمیم بین المللی، بعد مؤسسه مالی بین المللی IFC و مؤسسه بین المللی توسعه بودیم IDA. عضویت برای اون دوتای بعدی که یکیش میگاست مشروط به عضویت در ستای اوله. پس مطابق قانون بانک جهانی ما میتونیم عضو میگا بشیم. حالا این چه حسنی داره؟ حسنش این هستش که یه مقدار سرمایه گذارا اگر مسئله داشتن، ناراحتی از دست رفتن سرمایهشون به خاطر ریسکای متفاوت داشتن، حالا که ما عضو میگا میشیم در واقع این نگرانیشون یه مقدار کاهش پیدا میکنه. در واقع این باعث تشویق ورود سرمایه به اقتصاد ایران میشه.
احتمال اینکه ایران در این سازمان بتونه عضو بشه چقدر هست؟
احتمالاً این باید بره به هیئت مدیره صندوق. هیئت مدیره صندوق در واقع اینو تصویب کنه. اگه قراره بره هیئت مدیره صندوق عضویت ما در واقع تصویب بشه، دستگی داره که اینکه اعضاء اون هیئت مدیره کیا هستن. عموما بانک جهانی، گروه بانک جهانی، اون رؤسای اولش عمدتاً آمریکایی‌اند. بنابراین بستگی به این داره که چقدر نظر اون هیئت مدیره موافق پیوستن ایران باشه، چقدر مخالفش باشه. ولی از نظر اصولی نباید ایران مشکلی داشته باشه.
ولی با توجه به اینکه خود شما هم اشاره کردین بیشتر اعضای این کمیته آمریکایی خواهند بود و آمریکا تاکنون بارها از ورود ایران به بانک جهانی جلوگیری کرده،
این دیگه مسئله سیاسیه که حالا اون گروه در واقع چقدر فشار سیاسی میاد بهشون برای نپذیرفتن ما، یا چقدر میتونن نرم بشن برای پذیرفتن ما. ولی ما شرایط رو برای عضویت در میگا داریم. حالا اینکه اون هیئت مدیره بیاد ما رو بپذیره یا نه، اونو دیگه خداوند میدونه.
دکتر مهدی تقوی با جمشید زند صحبت میکرد. عملیات احداث خط لوله انتقال نفت از باکوی جمهوری آذربایجان از طریق گرجستان به بندر جیهان ترکیه اخیراً آغاز شد. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه چاپ آلمان در گزارشی با دادن آمار و ارقام می‌نویسد که بازندگان این طرح ایران، روسیه و ارمنستانند. و در زمینه سیاست خارجی ایران هم به این نکته اشاره می‌کند که به خاطر ضعف سیاست خارجی ایران در شمال، ایران به جنوب و نزدیکی با عربستان سعودی روی آورده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از فاجعه 11 سپتامبر، آمریکا برای اولین بار برای منطقه قفقاز و آسیای میانه یک خط مشی منسجمی را سامان داده که دو هدف را دنبال می‌کند. یکی آن که با تکیه به نفت و گاز دریای خزر از وابستگی دنیای غرب نسبت به نفت کشورهای عرب که در سازمان اوپک عضویت دارند کاسته شود، و هدف دوم آن است که آمریکا از بی‌ثباتی آسیای میانه توسط بنیادگرایان اسلامی جلوگیری کند. برای دستیابی به چنین اهدافی آمریکا حضور خود را تا پشت مرزهای روسیه توسعه داده است. در این میان روسیه هم حضور آمریکا را پذیرا شده، چرا که واشنگتن شرکت روبه افزایش روسیه در بازارهای جهانی انرژی و نفت را ممکن ساخته است. فرانکفورتر آلگماینه پس از این مقدمه ضمن اشاره به این موضوع که آمریکا قصد دارد در آسیای میانه ایران را از مسیر نفتی موسوم به شرق غرب دور نگاه دارد، به شروع کارهای ساختمانی خطوط نفت باکو جیهان می‌پردازد که از آذربایجان شروع می‌شود و از طریق گرجستان راه به بندر جیهان در ترکیه می‌گشاید. به گفته این روزنامه 30 ماه دیگر یک لوله نفت از کنار ایران و روسیه به جریان می‌افتد که می‌تواند روزانه 1,000,000 بشکه نفت به همان اندازه که همینک لیبی تولید می‌کند راهی دنیای غرب کند. این روزنامه آلمانی سپس به برندگان و بازندگان طرح باکو جیهان می‌پردازد و می‌نویسد اولین کشوری که از این خط لوله جدید نفت سود می‌برد آذربایجان است. پس از آن ترکیه است که با شروع کار این خط، ضمن آن که درآمد شایان توجهی نصیبش می شود، همزمان از وابستگیش به نفت اوپک هم کاسته می شود. ترکیه بابت هر بشکه نفت که از خاکش بگذرد 1.5 دلار به عنوان حق عبور دریافت می دارد. سومین کشوری که از این خط لوله درآمد نسبتاً خوبی نصیبش می شود گرجستان است. به ازای هر بشکه نفت که از گرجستان بگذرد آن کشور تقریباً نیم دلار عایدش می شود. روزنامه فرانکفورت آلگماینه سپس به بازندگان خطوط نفت باکو تفلیس جیهان می پردازد که عبارتند از ایران، روسیه و ارمنستان. نویسنده این مقاله برای توجیه نظر خود بدون به همکاری‌های نفتی میان ایران و قزاقستان می‌پردازد و می‌نویسد قزاقستان مذاکراتی را با ایران در راستای گذر نفت آن کشور آغاز کرده که بر اساس آن قرار است در آینده روزانه 1 میلیون بشکه نفت از خاک ایران به خلیج فارس راه یابد. ولی از آنجا که ایران و لیبی زیر مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار دارند، هیچ شرکت چند ملیتی حاضر نخواهد شد که از این طرح نفتی حمایت کند. افزون بر این ایران در شمال آن کشور نیز منزوی شده است، چرا که روسیه قراردادهای گذشته خود با ایران را در جهت تقسیم دریای خزر نادیده گرفته و با کشورهای ساحلی این دریا درباره استخراج ذخایر زیرزمینی وارد گفتگو شده. به خاطر ضعف سیاسی ایران در شمال است که به قول روزنامه فرانکفورت آلگماینه آن کشور بار دیگر به جنوب گرایش پیدا کرده و نزدیکی به ویژه با عربستان را در رأس برنامه‌های خود قرار داده. عربستان هم در حال حاضر از روسیه ناراحت است، چرا که آن کشور سهم عمده‌ای از بازارهای نفتی را از آن خود کرده. همینک روسیه به اندازه ایران و عربستان نفت تولید می‌کند.
شهرام میریان گزارش می‌داد و دکتر فریدون خاوند در بحث اقتصادی خود می‌گوید بر پایه تازه‌ترین اطلاعات انتشار یافته از سوی منابع جمهوری اسلامی ایران، شمار زیادی از شرکت‌های دولتی ایران زیان می‌دهند و بار سنگینی را بر بودجه عمومی تحمیل می‌کنند.
در گزارشی زیر عنوان بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی که به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشار یافته، یک بار دیگر بر زیانده بودن این گونه شرکت‌ها و نابسامانی حاکم بر آنها تأکید شده است. در مجموع دریافتی این شرکت‌ها به دولت با فاصله زیاد بیش از پرداختی آنها بوده است. از سوی دیگر ولی الله خبره معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید که از 190 شرکت دولتی که در سالهای 1380 و 81 مورد بررسی سازمان او قرار گرفتند، حدود نیمی از آنها زیانده بودند. شرکت‌های دولتی در شرایطی زیانده هستند که نزدیک به 66% بودجه کل کشور را در اختیار دارند و از امتیازهای بزرگ از جمله دستیابی به تسهیلات ارزان بانکی برخوردارند. بسیاری از شرکت‌های سودآور نیز که در رأس آنها پتروشیمی بندر امام، شرکت مخابرات ایران و شرکت پالایش نفت قرار دارند، با برخورداری از شرایط استثنایی و به ویژه انحصاریشان به سودآوری رسیدند. اگر شرکت‌های دولتی از یارانه‌ها و حمایت‌ها محروم شوند و شفافیت بر حسابداریشان حاکم شود، 60-70% آنها چاره‌ای جز اعلام ورشکستگی نخواهند داشت. نکته بسیار مهمی که در بررسی شرکت‌های دولتی جلب توجه می‌کند، ابهام حاکم بر قلمروی آنهاست. حتی کسی نمی‌داند شمار واقعی آنها چقدر است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر همین ابهام، تعداد آنها را بین 500-2000 واحد تخمین می‌زند. اگر واحدهای اقماری را نیز در نظر بگیریم، شمار شرکت‌های دولتی بر پایه برخی ارزیابی‌ها به 16500 خواهد رسید. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به مورد شرکت سایپا اشاره می‌کند که دولتی به حساب نمی آید، زیرا کمتر از 50% سهام آن به دولت تعلق دارد. با این همه سایپا توسط مدیران دولتی اداره می شود و خود صاحب 20 شرکت بزرگ دیگر است. بسیاری از شرکت های دولتی از آشفتگی و نابسامانی رنج می برند معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور میگوید که در فعالیت شمار زیادی از 190 شرکت مورد بررسی این سازمان اقدامات خلاف قانون دیده شده، از جمله خارج شدن از موضوع فعالیت شرکت، برخوردار نبودن از پوشش بیمه‌ای، رعایت نکردن آیین‌نامه معاملات و غیره. شماری از مدیران شرکت‌های دولتی و شرکت‌های اقماری آنها در زمره شاخص‌ترین قشرهای صاحب امتیازانی هستند که طی دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی پدید آمدند، با برخورداری از شبکه‌های درونی نظام به موقعیت‌های پایدار دست یافتند و رانت قابل ملاحظه‌ای را به صورت حقوق، پاداش، کارانه و حق مأموریت دریافت می‌کنند. نکته جالب توجه این که در بسیاری از شرکت‌های دولتی با وجود زیانده بودن آنها اعضای هیئت مدیره پاداش دریافت می‌کنند.
زیان شرکت‌های دولتی در گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند.
اوضاع کنونی و آینده ایران، سلسله بحث‌ها و میزگرد‌های شبانه رادیو آزادی با شرکت تحلیلگران، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و اندیشمندان، هر شب در ساعت 10:30 به وقت ایران در ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی.
نظام روحانیت و مدیریت
آینده ایران چیست؟ بحث‌های رادیو آزادی را هر شب بشنوید.
بیدار